أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در رابطه با عصمت بود و عصمت انبیا به مناسبت یکی از عباراتی که در خطبه اشباح بود. دیروز گفتیم به این مناسبت بحث ابن عبد الحدید رو مطرح میکنیم که گزارشی است از عقاید فرق مختلف در چهار حوزه. نگاه هم کردم امروز تقریبا گزارش کاملی است و بعدها هم اگرچه در میان شیعه اختلافاتی جزئیاتی پیدا شده، ولی تقریبا همین گزارش درستی است. حالا میتونه سنگ بنای تغییرات بسیار کوچکی باشه که احیانا بعدها در بعضی از عقایدش پیدا شده. به نوعی میشه گفت این عقیده دارج و مبنای فرق در همین استواره. اولین حوزه بحثش در رابطه با این بود عصمت یعنی چی؟ که خب گفتیم یه ملکه خدا داده، ولی اینکه حالا نحوه این ملکه چگونه باشه به صور متعدده است. اینکه در بدن او، در روح او یک خاصیتی باشه که نتونه این کار رو انجام بده، یا اینکه نه امکانش باشه براش به سرحد وجود نرسیده باشه، ولی حالا یا ملکه‌ای در اوست با صفاتی که مطرح شد، یا اینکه نه اساسا خدا نمیذاره، به معنای اینکه ابر و باد و ماه و خورشید و فلک رو به گونه ای قرار میده که طرف به اون اراده نرسه، به اون سرحد عمل و تصمیم بر خطا نرسه. یه تفاوتی هم بین البته خطا و عدالت، عصمت و عدالت که در مقابل خطا و گناه گذاشتیم، که این در حوزه اول. در حوزه دوم بحث در این بود که آیا قبل از اینکه انبیا به نبوت برسند امکان خطا براشون هست یا نه. گفتیم ظاهرا چهار قول هست در میان فرق اسلامی که دیروز گزارشش رو دادیم. بحث سوم اما در رابطه با اینه که خب در زمان نبوت، نه در اون چیزهایی که متعلق به وحی و مسائل بیان احکامه، در امور دیگه زندگیشون، آیا پیامبران میتونن گناه کنند، میتونن خطا کنند، هم گناهش هم خطاش، هر دو رو بحث کنیم. البته ظاهرا گفتم که ابن حدید تقریبا هر دو رو هم افق با هم برده جلو، ولی ما میتونیم این بحث رو در هر دو حوزه مطرح کنیم. این بحث خیلی مهمی است. به خاطر اینکه در اینکه پیامبر و از دید شیعه ائمه بیان احکامشون کامله شبهه‌ای نیست، ولی وقتی اونها بخوان به عنوان الگو در زندگی قرار بگیرند، یعنی یه سبک زندگی رو آدم ازشون اتخاذ بکنه که اینها در زندگی‌های فردیشون باشه، به عنوان یه زندگی نمونه اسلامی، اون وقت این بحث مهمه که همه اون کارهایی که کردن درست بوده یا نه توش اشتباه هم بوده. و نکته دومم این که حالا اساسا جدای از این که ما ازشون الگو برداری یا گرته برداری یا پیروز گفت آقای صادقی گرته برداری بکنیم، خودش به عنوان بحث علمی آیا پیامبر و ائمه امکان خطا در غیر حوزه تبلیغ درشون بوده یا نه. یه وقت ما مسئله رو از حیث تاریخی بررسی میکنیم و قصصی که در تاریخ اومده و احیانا بعضی از مواردی که در خود حکایت قرآن هم در قصصش نسبت به انبیاء سلف وجود داره. یه وقت بحث رو از حیث کلامی پیش میبریم، یعنی میبریم سراغ براهین عقلی. ممکنه این دوتا با هم همسان نباشند. اون وقت اگر یه برهان عقلی ما بهش رسیدیم که واقعا به سرحد امتناع رسوند داستان رو، طبیعتا هم قصه تاریخی هم که رسیده باشه، حالا یا قصه رو آدم حمل بر اشتباه راوی میکنه یا اینکه به نوعی او رو توجیه میکنه. ولی اگه نه، ما در براهینمون به سرحد امتناع نرسیدیم، نبود که یه بحث محال باشه، حالا به خصوص در زمینه غیر کبائرش، در زمینه اشتباهات کوچک یا حتی حالا یه پله بالاتر گناهان صغیره. اون وقت این رو طبیعتاً اگه به امتناع نرسیدید باید وارد بشیم به قصصی که هست. اون وقت ببینیم بوده نبوده، یه بحث تاریخیست که باید با عدلش مواجهه تاریخی پیدا بکنیم و اون رو در فرایند تحلیل و بررسی تاریخی ببینیم. البته همینجان پرانتزی بگم، ما معمولاً در حوزه تاریخ روایاتمون از چنان سند مستحکم متقنی که حالا فقهمون درش واکاوی میکنه و رجالش رو بررسی میکنه، تاریخی شخصی همچین بحثی نداره. لذا حجتهای علم تاریخ خیلی ضعیف‌تره از حججی که ما در علم فقه داریم یا حتی حاله پله بالاتر و سخت‌تر در اصول داریم و یا در مباحث اعتقادی که حتی میگیم خبر واحد رو به جنبان قبول نمی کنیم باید یا به تواتری برسه. در امور تاریخی معمول قضایا به این راحتی نه به سرحد استفاضه میرسه و حالا برفرض هم به سرحد استفاضه برسه به قدری ضعاف و موارد درش هست، انگیزه ها درش هست. اگه تاریخ رو کسی بخواد با اون نگاه رجالی و علم رجال و علم درایه‌ای که در فقه و اصول داره واکاوی بکنه، چیزی از قضایاش نمیمونه، تقریبا هیچ اتفاقی نمیفته. حالا این هم میتونه در قضایایی بشه که به نفع ماست از نظر مذهبی، هم در قضایایی که به ضرر ماست، فرقی از این جهت نمی کنه. نمی شدم هر کی به ضررمونه بگیم که خب اینا که سند نداره، اگه به نفعمونه بگیم خب اینا سند تاریخی داره. و باید با یک دست و یک نگاه حجت مدارانه وارد همش شد یا به طور کلی کنار گذاشت. البته باز همه اینا با فرض اینه که ما به یک برهان مسلم عقلی یا اطمینان آور باشه، حالا یا عقلانی به معنی یقین آور، معمولاً حالا یقین همین جا به معنی اطمینان و یک نوع اعتماد قلبی است. در زمینه موضوع بحث ما که الان محل بحثمونه، عصمت انبیا در زمان نبوت، از این که بخوان گناه یا خطا در افعالشون داشته باشن یا در طروحشون، الزاماً در افعالم نیست، ممکنه به واسطه ترک چیزی مرتکب یک خطا بشن، نماشون خواب بمونن، اونم یه خطایی دیگه. یا مثلا فرض کنید که حالا عمدن کسی اشتباه بکنه، سلام بهش میکنن جواب سلام نده، حالا یا نشنوه میشه خطاش، یا اگر میشنوه اون رو عصبانی جواب نده. حالا از تقائر کوچکتری هم میشه در مسئله مورد بحث قرار داد تا کبائری که وجود داره. حشویه به تعبیر ایشون، یعنی اصحاب حدیث که دیروز گفتیم که چرا بهشون میگن حشویه، در اینجا میگه نه، ممکنه انبیا کبائر رو هم حتی مانند علیاذ بالله زنا یا لواط و غیرش که به صراحت عبارتشونه انجام بدن. بعضیا میگن البته اینا دو دستن، یا میگن حتی ممکنه علنی بشه، اشتباهی از این دست داشته باشه. بعضیا میگن نه، اگر در خفا باشه اب نداره. اب نداره نه به این معنی که گناه نیستان، یعنی این که امکان داره. لحظه تعبیرشون اینه که فی هم منجب و ذالک به شرط الاستقرار یعنی سری بودن یه دم نه منجب و ذالک علی احوال کلا حشیه دیگه اما حشیه نه اصابه هست اما خود ایشون میگه ما معتزله قائلیم به این که اصلا امکان نداره و نمیتونن کبائر رو انبیا انجام بدن و حتی سقائری که باعث استخفاف بشه در چشم مردم خورد بشن که باعث بشه در حقیقت اینها از اون الگو بودنشون بیفتند اینم براشون جایز نیست. جایز نیست اینجا من جواز عقلی است یعنی امکان نداره ولی نه معتزله در رابطه با سقائری که باعث استخفاف نمیشه معنی ندارن. گناهان صغیره ما اضافه میکنیم خطاهای کوچک اینها رو انجام بدن این اشکال نداره، یعنی اشکال نداره باز به این معنی که ممکنه واقع بشه. بعدشون میگه که البته در اینجا دو قوله، یه عده میگن که عمدن جایزه که صغیره انجام بده که همون میشه در حقیقت مخالف با عدالت. البته عدالت رو گفتن که با گناه کبیره از بین میره و اصرار در صغیره، ولی گناه عمدن میشه گناه. یه گروه دیگه شون هستن نه میگن که تعمد نمیتونه بکنه ولی سهو ممکنه. پس سهوان نبی در نگاه معتزله در دوره نبوتش نه عمدن نه سهوان کبائر رو نمیتونه انجام بده. ولی دو گروه هم در رابطه با صغیره، اونم صغیره هایی که باعث استخفاف نشه، باعث وحنش نشه، باعث یک خفیف شدنش در چشم مردم نشه، این رو بعضی ها گفتن عمدن هم اب نداره، اب نداره باز به همون معنی که گفتم یعنی ممکنه، و بعضی گفتن که نه عمدن نمیتونه این کار بکنه محاله، ولی صحبن ممکنه که این کار رو بر سبیل سهم و نسیان ازشون سهم بله؟ خطای سهمی میشه دیگه، گناه که سهمن بشه خطا میشه نیست ولی خطای سهمیه دیگه. گناه سهمی که هست دیگه یعنی کاریست که از به حسن فعلی و قبح فعلیش محصیته، منتها چون سهمن انجام داده اقام نداره. این لسان میشه آثار وضعیش هم ممکنه بعضی جاها باشه بعضی جاها نباشه، ولی یا مثلا کسی که مشروب بخوره آثار وضعیش محس میکنه یا رسی سهلا بخوره چه اندر بخوره. قول سوم قول امامیت از دیدگاهشون میگن که ایشون میگن امامیه قائلن که نه کبیره نه صغیره نه عمدن نه خطأً نه سهلا نه علی سبیل تحویل و شبهه، یعنی در حقیقت در اطراف اجمالی شبهناک بشه، حواسش نباشه، اشتباه بکنه. سهم با اشتباه ممکنه تفاوتی براش بذاریم که سهم میدونه یادش رفته اما شبه اساسا یا شک بدیه یا اطراف شبه علم بدیه اطراف علم اجمالیه، لذا بیشتر در اشتباه در امور شبهات اطراف شبه موضوعیه میاد، مستاقی رو نمیدونه، این مثلا خبر نداره. گفته که اینم امامیه میگن و حتی در رابطه با ائمه خب طبیعتا اینو میگن که حرف درستیه، به هر حال در میان عقیده دارج امامیه این هست. البته بعضها بعدن بعضن در میان فقهای امامیه این قلتقلتهایی در این زمینه مطرح شده که شاید مثلا در بعضی از امور بعضی خطاهای کوچک اینا باشه، ولی نه به طور دارج میشه گفتش که اون نظر قالب همینیست که ایشون نسبت داده. بله دیگه کدوم میشه؟ نه نسیان، نه سهو، نه خطا، نه تعویل، نه شبهه به هیچ عنوان. یعنی اساساً از جمیع عیوب من جمیع الجهات با هر نوعیش مبرا. اما بعدیشون یه بحثی رو میکنه که میگه این داستان حضرت آدم هم لعله که اینجاش موضوع بحث ما میتونه برگرده به بحث حضرت آدم، میگه لعله آدم بگه شاید داستان حضرت آدم هم همین باشه، یک خطا باشه، گناه نباشه، یعنی یک اشتباه و یک موضوع رو نشناخته. بعد این گونه حلش میکنه، میگه ابو علی جبایی، خب ابو علی جبایی استاد اشعری هم هست دیگه، از بزرگان معتزله بصره است، میگه ابو علی جبایی او میگفته که خدا به حضرت آدم گفته بود که این شجره رو نخور، مثلا حالا این درخت انگور رو، ولی حضرت آدم نمیدونست آیا مراد نوع یا شخص شجره است. لا تقربا هذه شجره، این جزئیه، به این شجره. حضرت آدم هم از همون نخورد، یه درد اون ورسر یه درختی بود شبیه این، مثل این که فرض کنید یه کسی به شما آمده باشه گفته باشه آقا درخت این انجیر جلوی باغ رو نشون به شما بده، بگه از این انجیرا نخور، شما از اون درخت نمیخورید، میدید ته باغ میده درخت انجیریه. میگه حضرت آدم امر براش مشتبه بود که آیا این درخت دوم هم تحت منعه، به خاطر اینکه بگیم من به نوع خورده، یا نه این تحت منع نیست، یجوز. لذا ایشون میگه داستان حضرت آدم تابعی از این تردید و شبهه است، رضا اسمت هم به هم نمیخوره، گناهی هم نکرده. اما پسرش ابو هاشم که ابو هاشم جبایی است که اونم یکی از بزرگان معتزله است و کمم از پدر نداره در آراء مختص خودش، میگه او به پدرش اشکال کرده و گفته نه این درست نیست، به خاطر اینکه بالاخره آیا این تحت نهی بوده یا نوع؟ اگه نوع بوده و ظاهر کلام خدای سبحان بر نوع بوده پس من بوده، اگرم نه ظاهر کلام خدای سبحان بر فرد و شخص و جزئی بوده، خب حضرت آدم میتونسته برمایه جاری کنه، باید عقوبت نباید میشده، شخص داشته شخص بدلی بوده عقوبت نباید میشده، ازا به چه عنوان بعدا عقوبتش کردن؟ میتونسته به خدا بگه تحت قوه قابل بیان، بگه شما که من نگفتی خب باید بیان تو روشن‌تر و مشکل که در بیان نداشتید. نظرشون میگه نه یه همچین موردی نیست و مثلا یه همچین توجیهی که از ناحیه ابو علی مطرح شده رو ابو هاشم نمیپذیره. بعد اینجا که میرسه ابن عبدالحدید وارد یک رساله‌ای میشه از شریف مرتضی، از سید مرتضی. خب میدونید سید مرتضی برادر بزرگتر سید رضی است، ما اولی که وارد نهج البلاغه شدیم دو جلسه در رابطه با این دو برادر یه بیوگرافی به قول خودمون ترجمه ای از اینها دادیم. برادر بزرگتر هم بوده، شریف هم که میگن شریف یعنی سید در لسان اهل سنت، دورم دوره آل بویت در بغداد مورد اقبالن، شیعه خیلی مورد توجه، زور بر علیهش نیست، ولذا اینها بسیار هم مورد عنایت هم وضع مالی خوبی هم داشتن و ولی خب بیشتر سید مرتضی به فقاهت و علم اصول و کلام و اینها مشهوره، در حالی که در رابطه با سید رضی بیشتر ادبیات و حوزه های ادبی مطرحه. حتی سید رضی خب یه ولایتی هم داشته، حکومتی هم داشته، مدتی هم والی مکی شده بوده. خب نشد بلاغه اگرچه کار سید رضی است، ولی خب پیداست که سید مرتضی ناظره به آرای سید مرتضی، ابن عبدالحدید ناظره به آرای سید مرتضی هم هست. ایشون میگه یک کتابی داره به تنزیه الانبیاء و الائمه که اونجا وارد همین بحث حسا آدم و ربه میشه و میگه این که آدم پروردگارشو اسیان کرد، این به معنای این نیست که آدم گناه کرد، به خاطر اینکه اسیان یعنی تخلف از امر، امر هم میتونه دال بر استحباب باشه، میتونه دال بر وجوب. لذا اینکه شما آدم گوش به حرف خدا نداد، اون دستور استحبابی بود. لذا خدا به آدم امر وجوبی نکرده بود، امر مفروض نبود، بلکه امری بود ندبی. ولی اطلاق اسیان هم بهش میشه، چون اسیان یعنی تخلف از امر و تخلف از امر هم اعم است، از امر وجوبی و امر استحبابی. بعدم ایشون میگه که ما اعتراض میکنیم به ایشون، خود ابن عبدالحدید نقض میکنه، میگه که نه اینجور نیست، بلکه امر حقیقت در وجوبه و اسیان هم تخلف از امر وجوبی است لولا قرینه. خب این مبناییه، ممکنه سید مرتضی همچین عقیده‌ای رو نداشته باشه، که در بحث اصول البته ماها طبعاً بزرگانمون همه امر رو نگفتیم حقیقت در وجوبه، گفتیم حجت در وجوبه یا ینتزع منه الوجوب، که این عبارت شاید صحیح‌تری بود. لذا ما او رو مسابقه با وجود میدونستیم و داره سید مرتضی قبول هست. و بعدم میگن که اسیان در عرف شرعی یعنی تخلف از امرهایی که ید الله علی الوجوب یقتضی الوجوب، این قصه‌هایی هم داره با سید مرتضی که خیلی محل بحث ما نیست. بعد اشکال دوم میکنه به سید مرتضی، میگه همه داستانم که در لحظه اسیان نیست، داره که عصا آدم و ربه فغوا، قوام اومده، قوا یعنی زلال یعنی گمراه شد در اثر مخالفت با ندب که گمراهی پدید نمیاد. بعدم خب طبیعتاً با همینم مقدار توضیح میده. و سومین اشکالشون هم اینه که میگه اینم خلاف ظاهر آیه است، به خاطر اینکه فقط هم لفظ اسیان و قوا و حتی صیغه امر که لا تقربا هذه الشجره، لا تقربا هذه الشجره نیست، بلکه بعد لفظ نهی هم داره، علم انحکما، آیا من شما رو نهی نکرده بودم، که دوباره خود نهی هم ظهور در حرمت. میگه البته سید مرتضی به این مسئله جواب داده، ایشون میگه که نه، ما اولا امر و نهی رو میگیم که چه صیغه‌اش چه ماده‌اش، هر دو مشترک در ندب و وجوبه و لذا از این جهت نمیگیم، لذا چه اون باشه درش میاد. بحثی داره که حالا خیلی مبارزه، بحث استدلالیش نمیشیم، فقط گزارشی بریم از ابن عبدالحدید. قبل از اینکه ایشون وارد اون چهارمین بحثی بشه که مرد در اسمت ائمه و اسمت پیامبران در اصل تبلیغ باشه، ایشون یه نکته‌ای داره، میگه شاید در رابطه با داستان حضرت آدم یه چیز دیگه هم بتونیم بگیم که البته این حرف قابل مطالعه خوبیه. میگه و اون که حضرت آدم اون وقتی گناه کرد هنوز پیغمبر نبود، این مال قبل از نبوتشه. یعنی اگرم باشه داستان برمیگرده به اون موضوع قبل نبوت، نه در دوره نبوت. الا چمینه که میگه کی بهش گفت که به این نزدیک نشید؟ وقتی که خودش بود و حوا. پیغمبر کیا بود؟ پیغمبر خودش که نمیتونه باشه. دو من هم این که پیغمبر نمیتونه باشه، نمیگیم امر نمیتونه داشته باشه. حالا بذار حرفش تموم بشه بعد اشکال کن. بعد ایشون میگه که پیغمبر خودش که نمیتونه باشه، رسول یعنی پیام یکی وزنه ببره به یکی دیگه بده. این رسالت بر کی بوده؟ فقط میتونی جواب بدید بر حوا بوده باشه. خب حوا هم که خودش هم خطاب مستقیم داره، لذا لا تقربا خطاب به خود حوا مفروضه. چرا حوا رو پیغمبر حضرت آدم ببره پیامبرش ببره؟ خود خدا بهش گفته بوده. در نتیجه این مال قبل از اینی که نبی بشه، خطا و گناهش حالا اگرم بگیم مربوط به دورهاش قبل نبوت. ایشون بعد اینکه اومد رو زمین نبی شد، حالا اون وقت هم البته این سوال هست که روز زمین برکی نبی شد، اون وقت هم کسی نبود. یه جوکی میگن که یه روزی حضرت آدم از بیرون اومد در زد، حوا گفت کیه؟ گفت آخه کی غیر من تو این فقط نیازه؟ این داستان در این اون وقت هم روز زمینم که اولی که اومده بودن کسی نبود که باشه، ولی اون وقت ممکنه جواب بدید چرا برای شما میدن نوزل بیانه کلن مشکل ظاهرن منطقیه. این ممکنه بگیم چرا برای حابیل بر قابیل، یا این که بگیم به هر حال قبلش یک موجوداتی بودن که یا بعدش به هر حال فرزندانی آورده، بچیش تا هفتش تا خانواده که هستن. به هر حال انظر عشیرت کل اقربین آغاز دوره نبوت. این هم در رابطه با فصل یا حقیقت بحث سوممون جانم. بله، ولی موضوعش میشه نمیشه که نبی آیا و رسول آیا گناه میکند یا نه، موضوع میشه به این که قبل از رسالت آیا گناه میکند یا نه. میره تو اون داستان، تو این نمیاد. ما موضوعمون بود که آیا میتواند در حین رسالت گناه کند یا نه، در این نمیاد، میره جزء محدود بحثای کار قبل از رسالتتونه. البته گفتیم شیعه اونی که بهش نسبت داده شده اینه که چه قبلشه، در حینش نمیتونه گناه بکنه، ولی در رابطه با بالاخره عقاید فرقه دیگه که اینجوری نیست. اما در رابطه با این که آیا در تبلیغ میتونه اشتباه بکنه یا نه، در اونجا هم اقوال و مبانی مطرحه. یه مبنا اینه که ایشون میگه ما معتزله میگیم به هیچ عنوان در اصل تبلیغ نمیتونه. اون تعبیر منو نداره که در تلقی، حفظ و بیان، اما تقریبا همینو داره. تعبیرشون اینه که لا یجوز علیهم الکذب ولا تغییر ولا تبدیل ولا الکتمان ولا تأخر البیان عن وقت الحاجه ولل غلط ولل سهو ولل الغاز ولل تعمیه. ایشون چه میتونه؟ ایشون این مواردی ایشون میگه ظاهرن به دو حوزش برمیگرده، اون تلقی رو اشاره نکرده، یعنی دروغ نمیتونه بگه که مربوط به مقام بیان، تغییر نمیتونه بده، تبدیل نمیتونه بکنه، کتمان نمیتونه بکنه که بازم از مشکلات حوزه بیانه، تأخر بیان وقت لحاجه نباید بکنه،
غلط هم نباید بکنه که این غلط برمیگرده به حوزه هم میتونه حفظ باشه، در حوزه حفظ اشتباه بکنه یا در حوزه بیان اشتباه بکنه. سهو هم خب در همین حوزه مطرح میشه و لغز هم نمیتونه بگه، معما بگه، بیان مشکلی بگه، بپیچونه یا عام بگه، خاص بگه، اشتباه بکنه، باید دقیق اون مطلب رو معین بگه. ما گفتیم که مسئله مقدار فراتر از فقط در حوزه حفظ و بیانه، مسئله تلقی هم هست که اشتباه هم نگیره، دریافتش هم چطه نباشه، چون خیلی ها واقعا در فهم داستان اشتباه میکنن. این شما با مردم عادی که مواجه میشید یه قصه رو برید منبر، من تجربه کردم، یه قصه بسیار ساده ای رو برای آدم ها یه جمع 8 نفر باشن نقل کنید، بعد بگید قصه رو برای شما تعریف بکنن، اشتباه میفهمن. یعنی حتی شما هر چقدر هم با دقت ضمیرا رو همه رو اسم ظاهر بکنید، مشخص کنید که تقی رفت خونه نقی، با هم رفتن خونه عباس، آخر همه رو قاطی میکنه. نه در اینکه اشتباه یادش رفته ها، نه اصلا فهم اولیه داستان رو اشتباه فهمیده، خیلی این قضیه براشون زیاد میشه. نه، نبی باید در فهم هم در اخذ مطلب هم صحیح بفهمه، قضیه رو درست بفهمه. حالا اگه سماع درست بشنوه و درست بفهمه، اگر رؤیت باز درست ببینه و همه جهاتش رو به درستی درک کنه. بعد میگه قوله اما حشریه و کرامیه، که کرامیه هم خب یه گروهی معروف که بعدن البته منقرض شدند، یه گروه بسیار یه مقطعی خیلی اثرگذار در تاریخ، به خاطر اینکه سبکتگین پدر محمود غزنوی کرامی بوده، غزنوی ها با نزاع کرامی اومدن، بعد فخررازی کرامی ها رو به این برده، دیگه کارهای مهم فخررازی مناظرات معروفش با کرامی است که عملا باعث شده که دربار غزنوی، که غزنوی ها یکی از بزرگترین، بلکه شاید مثلا اگر سلجوقی ها رو بذاریم کنار که مهمترین و گسترده‌ترین حکومت پادشاهی بعد اسلام هستن، غزنوی ها یا دومن یا در همون اداد هستن و بستر آماده هم اونا بر سلاجقه کردند، سلجوقی ها ترکمن هم هستن، یعنی بزرگترین تمدن یا پادشاهی در جامعه اسلامی که هم از حیث گسترش، هم از حیث شاید جهتی تاثیرگذاری در آینده ها هم سلاجقن، که ملک شاه سلجوقی و طغرل و اینا اومدن و اینا اومدن از ترکمن ها هستن، خیلی هم مذهبیون خشک حنفی مسلکی هن. در دوره اونها آثار بسیار بزرگی هم در دوره سلاجقه شکل گرفته، حالا هم از فتح بیت المقدس در وسط صلاح‌الدین ایوبی که از سرداران سلاجقه است، بعدم ترک کردن همین ترکیه فعلی در دوره سلاجقه شکل گرفته، خود البته یه علتی که پراکنده بودن خیلی پا حکومت مرکزی نداشتن، ولی سلاجقه بر دوش تمدن غزنوی هست، بر دوش اون نظام غزنوی هست که اونم دوباره بخاطر دعواهای بعد سلطان محمود بین بچه هاش و اینا مورد اختلاف شد و پوکید. خود غزنوی ها هم دوباره بارشون بر دوش سامانی هاست، دوباره خیلی بر تأکید به اون جریان سامانی. حالا بگذاریم از این قصه های تاریخیش که بعدن آقا میگن یه دورم تاریخ برای ما بگو، اما قصه موردش این که خود کرامیه یک آراء خاصی دارن، البته اوائلش آرای خود ابن کرام که کرام هم بعضی ها میگن، بعضی ها میگن کرام، کرام اگه باشه یعنی در حقیقت کسی که باغ انگور داره، کرم یعنی انگور دار، بعضی ها میگن من کرام، لغت فارسی هم گرامیه، گرام بوده، من موارد میگن. این خود آرای اون خیلی آرای شسته رفته منقه روشن نیست، ولی بعدن یه دو سه تا از شاگرداش پیدا شدن بحث رو دارای یک علم کلام میکردن، منتها میگن بعدن فخررازی اونا رو تو مناظراتشون تو نیشابور و بعدم در فضای خراسان از بین برده. این از کرامیه و از حشریه که همون الحدیث باشن، اونا میگن که نه، ممکنم از خطا کنن حتی در تبلیغ، و استنادم میکنند به داستان معروف تلکل قرانی قل غلام، که یه قصه ایه که بعدها این قصه در روزگار ما یک اتفاق بزرگ رو دامن زد. چی بود؟ داستان کتاب آقای ملعون سلمان رشدی. این کتاب سلمان رشدی خب باعث یک از همین قصه سرچشمه میگیره که در وسط سوره نجم پیامبر که میخوند این آیات رو گفت، به اینا گفتن این آیات شیطانی بود، بعدم پیغمبر فرمودن نه اینا بردسان نبوده، اصل قصه راست یا دروغه. ما در بحث فکر میکنم مباحث تفسیر امسالمون که چند سی چند جلسه ای هم شد خدمت دوستان بودیم، در اونجا این بحث رو ریزش رو مطرح کردیم. بذار دیگه وارد اون بحث نمیشیم، هم که میخواد بر اونجا بحث نگاه بکنه، قصه تاریخیش و روایاتش و راست دروغ کیا گفتن کیا نگفتن، منابع اهل سنت و منابع شیعه نسبت به این حکایتشون چگونه است، احتمالا در همون زیر بحثای اوائل تفسیر که محارج شدیم هم سلطابستون راجع بشه صحبت نسبتا مفصلی داشتیم دیگه، به اونجا رجوع کنیم. اونا گفتن یک خب پس میشه همچین موردی هم بوده در ضمن تبلیغ همچین مسئله هم پیش اومده. بعضی هم گفتن که نه، حتی فقط در خبره، در افعال نیست. اهل حشویه و اهل کرامیه اونها گفته بودن هم در خبر ممکنه هم در فعل، ولی یه گفته نه، اینا گفتن فقط در خبر خطا میتونه بکنه، اشتباه میتونه نقل بکنه، که خب اونم مواردی میگن. یه گروه دیگه هم هستن که گفتن میتونه ولی به شرطی که منجر به تغییر حکم الله نشه، یعنی بلا فاصله جمع و جور شه، یعنی خطایی که موندگار نشه، قول چهارم میشه. پس یه قول معتزله که اصلا نمیتونه، یه قول میتونه هم در فعل هم در خبر و بیان، قول سوم فقط در بیان، قول چهارم گفتن هم فعلش هم بیانش اگر واقعا اشتباه بکنه اشکالی به معنایی که امکانش وجود داره، ولی خدا بالاخره یه جور جلوشو بگیره، یعنی خطا موندنی نشه، بلافاصله تصحیح شه، خطایی باشه یه اشتباهی باشه که قابل تصحیح باشه و بشه اون رو حلش کنه. دست در حقیقت این مسئله مهمه. البته اون وقت این که مواردی که احیانا از این دست هست، مثل همون داستان سوره نجم، اون رو چگونه حلش بکنن، البته خب طبیعتا توضیحاتی برش هست که گفتم در رابطه با موارد جای خودش گفته شد. این گزارشی بود از داستان ابن عبدالحدیث در زمینه بحث عصمت و در چهار حوزه‌ای که مطرح کرد. اما در برگردیم به بحثمون که در این عبارت بود، یه تیکه رو بگیم که وقت داریم، چون اول بحثی اون اصطلاحات رو در حقیقت تفسیر کلماتش رو بعدا بیان می‌کنیم. رسیدیم به اینجا که حضرت فرمودن که و علمه، خداوند به آدم گفت که انفل اقدام علی، گفتیم اقدام من به معنای عمل نیست، به معنای مقدم سازی است، از تعرض لمعصیت، این تعرض این در خودشو در معرض معصیت قرار دادن، مخاطره است، خود رو در خطر انداختن. ولی فاقدم آدم گوش نکرد، نزدیک شد علامانه ها موافاتن به سابق علمه، آدم اقدام کرد، اقدام فارسی، یعنی وارد شد و تجربه کرد و این کار انجام داد. فاحبته بعد التوبه. حالا راجع به لغت هبوط توبه که فکر میکنم شاید راجع به لغت توبه حرف زدیم، یادم نیست که راجع به این لغت حرف زدیم یا نه، ولی اگر حالا برای شنبه بهش اشاره میکنیم به شرطی که انشاءالله حیات داشته باشیم، این بحث هبوط و بعد توبه و اینها رو بیان میکنیم. منتها قبلش یه نکته ای رو بگیم و اون این که آیا این تعبیر امیرالمومنین با قرآن سازگاره یا نه. ببینید ایشون میگن او را به زمین فرستاد بعد از توبه. سوال اینه توبه اول بوده بعد هبوط، یا هبوط اول بوده بعد توبه؟ در داستان حضرت آدم کدومش اول بوده؟ خب آدم رو خلق کردن، بسیار به شیطان گفتن سجده کن، بعدش بوده زمانن. شیطان سجده نکرد، بعدم با خدا دهن به دهن شد. خدا هم گفت اب نظر نکرد من المنظرین، تو برو منتظر باش تا وقتش برسه. بعد به آدم گفت خیلی خوب شما برو تو بهشت باش. گفتیم بهشت نماله یا رو زمینه یا تو فلک هفتمه یا نمیدونم تو همون جنت المعوای معروفه. بشم گفت به این شجره نزدیک نشو. شیطان رفت اغوا کرد انسانم حسا آدمو ربه فغوا، باعث شد که این گمراه بشه. بعدم خدا بشه که خب من به نگفته بودم این کار نکن، مگه ما به تو نگفته بودیم که لا تقرب از شجره، بر چی رفتی؟ اینجا آیا توبه کرد اول آدم بعد فرستادش رو زمین، یا اول فرستادش رو زمین و آدم رو زمین گریه کرد و بدبخت شد و کلمات تامت رو یادش داد و این کلمات رو یاد گرفت بعد توبه کرد؟ نه حبوط که با توبه رفتی به هم نداره دو تا چیزه، اما تقدم و تأخر به عبارت دیگه اخراج از بهشت اوله بعد توبه کرده، یا اول توبه کرده بعد اخراج از بهشت شده؟ اونی که آدم به طور عادی ممکنه به ذهن برسه اینی که خب اول اخراج شده بعد رفته رو زمین بعد توبه کرده دیگه، اما همین دارمون اینجا میفرمان نفته احبت و بعد توبه، اول او توبه کرد بعد اونو اخراجش کردن. خب این نظرم با توبه هم نمیشه، زنی توبه کرد روی اخراجش کردن. به قرآن که روزو میکنیم اتفاقا به نفع سخن مولای موحدینه و در آیات، البته آیاتی هست که ظهور و مایی در مورد این داشته باشه که اول اثبات شد بعد توبه کرد، ولی نه ظهور آیات در اینه که همون تو همون بهشت بود توبه کرد بعد حبوط کرد. حالا آیات رو ببینید، در اعراف ما گفتیم شش جا در قرآن داستان حضرت آدم پررنگ اومده که روز اولی که وارد شدیم شش جا رو خوندیم. از اینها سه جاش به داستان توبه اشاره داره، سه تاش نداره به داستان. اون جای اولی که اشاره داره سوره بقره است، آیه 37 و 38. در آیه 37 از آیه 36 شروع کنیم. فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما کانا فیه. پس او رو گمراه کرد و خارج کرد و قل نهبطوا بعضکم لبعض عدو. ما گفتیم بدید ولکم فی الارض مستقرون و متاع الاخرین، تا وقتی که باشه مستقری در اونجا. فتلق قافا اومده بعد از این که قل نحبتو، فتلق قا آدم و من ربهی کلمات فتاب علی. این آیه ظهورش در اینه که چند نه اول هبوط بوده بعد توبه. ولی همینجا بلا فاصله در آیه 38 دوباره بحث توبه میاد، یعنی می فرماید فتلقا آدم من ربهی کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم قل نحبطوا منها جمیعا. یعنی یه بار قبل گفته بود بعد توبه کرد دوباره قل نحبطوا. آیه 38 یعنی 36 میگه هبوط، 37 میگه توبه، دوباره 38 میگه هبوط. پس اینجا چند این توبه بین دو تا هبوط افتاده، یکیش ممکنه امر به حبوط باشه، یکیش وقوع حبوط باشه. البته ظاهرش هر دو امر. سوره اعراف آیه 23 در اون صراحتن توبه مقدمه. در اونجا می‌فرماید که بله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فدلاهما بغروره فلما زاغ الشجره بدت لهما سوآتهما و تفقا یخصفان. تفقانی رفتن شتافتن به اینکه این کارو بکنن، یخصفان علیهما من ورق الجنه، بدن این کارو بکنن. بعد میگه و ناداهما ربهما علم انحکما ان تلکما الشجره، آیا من نگفته بودم کار نکنید؟ و اقول لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، میگم شیطان دشمنتونه. اینجا هنوز حبوس نیست. قالا ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. این توبه است. قال احبتو، پس اول توبه میکنن بعد میگه قال احبتو. در سوره طه هم که این بحث دوباره مطرح شده، در اونجا هم دوباره توبه مقدم. در سوره طه آیه 122 میفرماید فأکلا منها فبدت لهما سوآتهما و تفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه. خب بعد فرماید و عصا آدم و ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدا. تازه بعد این گناه کرد برش برگزیده شد و تاب علیه، توبه کرد و هدایت شد. قال احبتا منها جمیعا، بعدش بهش گفت برو پایین. اینجا گوشونم که گفتم در دو سوره به صراحت توبه قبل از حبوطه. در سوره بقره میتواند معنایی بشه که بگیم حبوط قبل از توبه است، رو زمین توبه کردند. بعد ابن عبدالحبیب میگه البته سوره بقره واو داره که واو داله بر تقدم و تأخر نیست، لذا در سوره بقره ممکنه ازش ما این مطلب رو نتونیم استفاده تقدم و تأخر کنیم، چون در سوره توبه سوره بقره میگه که وقل نحبه تو وقلنا، ما گفتیم، اما حالا واو یعنی قبل گفتیم یا بعدیش ترتیبی توش نیست. یه مطلب دیگه هم به ابن عبدالحدید نسبت دادن که من نمیدونم این نسبت رو چجوریه، چون ما هرچی گشتیم پیدا نکردیم. حالا جای دیگه گفته، گفتن ابن عبدالحدید گفته توبه مراتب داره. یه نوع توبه مثلا اولش مرتبه ضعیفش رو قبلش داشته، مرتبه اقواش رو بعدش داشته، لذا ممکنه همش هر دوش درست بشه. این ابن عبدالحدید نداره، ولی حرف قابل مطالعه است. چون توبه حالت روحی است که پدید میاد و اینجوری است که اگر بعد از آمرزیده شدن هم انسان دیگه نتونه توبه کنه، یعنی بگیم خب ما رو که آمرزید حالا دیگه توبه نمی کنه، ولی ظهور آغازش یعنی شروع توبه از کجاست. در هر صورت اگر سند این روایت امیرالمومنین درست باشه، چون قرآن هم به صراحت نداره، این از مواردی است که تفسیر قرآن به راحتی میشه ازش عبور که در حقیقت اول توبه کردن بعد حبوط کردن. حالا اون وقت فقط سوالی میشه که این چجور با بخشش سازگاره؟ میتونیم بگیم این آثار وضعی عمله. خاطر اینکه نگاه کنید ما توبه مربوط به آثار تکلیفیه. شما یه کارایی که بکنید بلا به سرتون میاد ولی اینکه عقاب نشید. مثل اینکه اول بحث گفتم سهوًا کسی خمر بخوره مست میشه، یا کسی که سهوًا ممکنه قتل انجام بده، مواردی داریم که کسی که سهواً زیاد آدم میکشه یا حتی در راه خدا میکشه بعداً از اولادش کشته میشه. یعنی این یه آثاریه که چند در دنیا برای یک مداری میچرخه که تو بد کردی نباشی من ز آفات که واجب شد طبیعت را مکافات. این یه ترتیبیست که بر جواب هایی که تو دنیا میکشید این بازگشتش خویه. اما آثار تکلیفی و اخرابیش نه، میکنه آثار تکلیفی و اخرابیش به شما ثواب بدن به خاطر اینکه در راه خدا کشتی، به دیگری عقاب بدن به خاطر اینکه علیه مسیر الهی رفته. لذا حضرت آدم هم توبه کرد، بخشیدن شد، عقاب اخروی هم نداره، لذا برگزیده شد، پیامبرم شد، همه اینا هست، ولی بالاخره اثر وضعیش خوبوده. اینه که بسیار مهمه که آدم در زندگیش مراقب باشه که یک ولو سهوان ولو احتیاط که خیلی وقتی میگن انسان بکنه از این بابه، ولو سهوان یک اشتباهاتی رو نکنه، چون اینه بالاخره آثار وضعی در زندگی آدم ها داره. البته حالا اینجور هم نیست که میگه خب چرا اون یکی این کار کرد، این آثار وضعی براش پیش نیمد. اون همونجور که آثار وضعی یک سری کارها هست، یک سری کارها دیگه هم ممکنه آثار وضعی جلوگیری از آثار وضعی دیگه باشه، اینا رو خیلی نمیدونیم. لذا این یکی از مواردیش که لعل بشه به عنوان یه بحث اخلاقی اگر ازش بتونن اهلش استفاده بکنن، این که ولو گناه هم نداره ولی مراقب باشیم، احتیاط کنیم. جریان اصالت البراءه به خصوص در حق الناس خیلی آثار وضعی رو معلوم نیست از انسان برداره. حالا در رابطه با طهارت و نجاست و اینا معلوم نیست، حالا خیلی آثار وضعی خاصی باشه که انسان بخواد همش وسواس به خرج بده، خدا رحمت کنه برخی از بزرگان رو که خیلی هم وسواسی بودن. اما نه، اما در مسائل عشق، در مسائل شغل، در مسائل ارتباطات به خصوص حق و ناس، اینا مبتنی بر آثار وضعی هست. بعد انشاءالله شنبه در توضیح این فاحبتهو که مقداری بحث دیگه داریم، انشاءالله شنبه شرط الحیات.